أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد سلف با چه قول و یا با چه فعلی منعقد می شود؟ به شرایط عقد سلف پرداختن. آیا عقد سلف که قسمی از اقسام بیع است، غیر از شرایط عامه بیع شرط دیگری دارد یا نه؟ چون در سلف مثمن نسیه است و ثمن نقد، در قبال نسیه که مثمن نقد است و ثمن نسیه، اونجا که قبض فی المجلس شرط است نظیر به صرف، همونطوری که نسیه صحیح نیست سلف هم صحیح نیست، و همونطوری که اگر ثمن و مثمن مکیل و موزون بودن و از یک جنس بودن، یکی نقد باشد دیگری نسیه، موجب ربا و مانند آن است و صحیح نیست، فرق نمی کند که نسیه باشد یا سلف، چه مثمن تأخیر باشد، چه در ثمن تأخیر باشد، چه در مثمن، چون للعجل قسط من الثمن، این بازگشتش به رباست. بنابراین اگر در مسئله بیع سلف گفته می شود که سلف در بیع صرفی راه ندارد، یه چیز جدایی از حکم قبلی نیست، نسیه هم راه ندارد. اگر گفته می شود که سلف در مکیل و موزون با اتحاد جنس صحیح نیست چون مستلزم رباست، این حکم در نسیه هم همطور است، نسیه هم جایز نیست چون مستلزم رباست. آیا غیر از شرایطی که مربوط به بیوع گذشته بود شرط جدیدی هست یا نه، که مرحوم محقق و سایر فقها دارن این شرط زائد را بیان میکنن؟ در خلال شرط زائد بعضی از شرایط معهود بین جمعی بیوع را ذکر کردن. این یه مطلب. مطلب دیگه این که چون در بعضی از اینها اگر سلف راه داشته باشد مشکل ربا یا مشکل قبض لازم می آید، مرحوم محقق به صورت مبسوط اون اموری که سلف در اونها جایز است ذکر کرده. شارحان شرایع گفتن این طوری که شما این جزئیات ذکر میکنید، این لازم نیست، برای اینکه خود کارشناسان عرفی خیلی از موارد از فقیه به این موضوعات آگاه ترن. مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین در روزه این تعبیر را دارد که گاهی عامی اعرف از فقیه هستند و از موارد. صاحب ریاض هم همین تعبیر دارد، برخی از فقهای بعدی هم همین تعبیر دارند. یعنی لازم نبود که مرحوم محقق در متن شرایع یه بحث مبسوطی درباره فیما یجوز فیه سلف به مانند اون ذکر بکند. البته ذکر مرحوم محقق تبعا للنصوص است، چون در بعضی از روایات بسیاری از این امور ذکر شده است. خب، مطلب سوم آن است که یک کاریست در فقه انجام می گیرد، یک کاریست در قضا. فقه قضا غیر از فقه عبادی الحمدلله، فقه قضا غیر از فقه عبادی و معاملی و مانند آن است. در فقه قضا فقیه کار قاضی کار فقیهانه انجام نمیدهد. قضا در قضا قاضی کار فقیهانه انجام نمیدهد. در قضا کار قاضیانه انجام میدهد. یعنی چه؟ یعنی در باره اینکه چی حق است، چی حکم است، کی بدهکار است، کی بدهکار نیست، راه اثبات حق چیست، این را باید سایر ابواب فقهی بیان کند. باب تجارت، باب قرض، باب رهن، باب دیه و مانند آن حکم زکند. در کتاب قضا قاضی راه اثبات شایان میکند که آیا این شخص این کار را کرد؟ اگر این کار را کرد فلون مبلغ دیه بدهگار است. چرا فلون مبلغ دیه بدهگار است؟ لما ثبت فی کتاب دیه که این کار دیهش فلون مبلغه. این بحث فقهی دیه را قاضی بهده ندارد، کتاب قضا بهده ندارد، کتاب دیه بهده دارد. در کتاب نکاح ثابت می شود حق زن چیه، حق مرد چیه، نفقه چقدر است، چقدر واجب است، چقدر واجب نیست مشخص. در کتاب قضا هیچ کدام از اینا بحث نمی شود. میگن شوهر باید فلان مبلغ بدهد. چرا؟ برای اینکه در کتاب نکاح ثابت شده است که شوهر عهده‌دار نفقه زن است. بنابراین در کتاب قضا آیین دادرسی مطرح است در حقیقت، نه کار فقهی. منتها آیین دادرسی برای خودش یک فقه خاص دارد که قاضی چگونه واسط بکند بیانه یعنی چه. این بیانه یعنی چه رو در کتاب شهادت مشخص بکنن، منتها در کتاب قضا باید مشخص بکنن که بیانه چگونه باید شهادت بدهد و پیش قاضی چگونه باید ثابت بشود و مانند آن. مدعی یعنی چه، بیانه یعنی چه، این کارهایی که آیین دادرسی است اینا در کتاب قضا مشخص می شود. خب مطلب چهارم این است که در بحث مکاسب محرمه در واجبات نظامی اونجا مبسوطاً بحث شد. یک، در اوائل کتاب فرق بین حکم و حق اونجا مشخص شد. دو، رساله هایی که در زمینه حق و تکلیف نوشته شده اینا را بازگو کرد. سه، ما ببینیم حق چیست و حکم چیست. حالا ای کسی یک داروی را کشف کرد یا یک معدن را کشف کرد یا یک مطلب سپهری و نظامی و نجومی را کشف کرد، این چیست؟ وظیفش چیه؟ اگر یک چیزی را او کشف کرد این حق مسلم اوست، به نام خودش هم میتونه سخت بدهد، دیگر نمیتونه غصب بکنه. اما دو تکلیف دیگه هم در کنارش هست. اگر یه چیزی رو کشف کرد و حق مسلم او بود و غصب دیگران جایز نبود، این معنای حوزه حق داشتن اوست. اما حوزه تکلیف او دو مرحله جداست. یکی این که به او واجب است شرعاً که این رو عرضه کند چون مورد نیاز است. اگه مورد نیاز نبود، مثل این که او در کره مریخ یه چیزی رو کشف کرده و حاضرم نیست بگه، هیچ دلیلی هم ندارد که ما او رو بتوانیم مجبور کنیم که شما باید بگی در کره، چون هیچ توقفی زندگی مردم بر اون مطلب ندارد که حالا در کره مریخ ایشون یه چیزی رو کشف کرده، رو تجاده خودش سفر کرده یا اینجا پژوهش کرده به جای رسیده که کره مریخ این چین است یا آب دارد یا آب ندارد، زندگی ممکن است یا زندگی ممکن نیست، این رو به دیگری بگه. پس اون جایی که حق کشف کرده حق مسلم اوست، این یک. آیا واجبه بگه یا نه؟ یک، واجب است که دیگران را یاد بده یا نه؟ این دو مرحله دو تا حکم تکلیفی است که مبسوطاً در این سه مرحله بحث شد. یعنی تو مکاسب محرمه، تو واجبات نظامی مبسوطاً بحث شد، در اوائل بی فرق بین حکم و تکلیف بحث شد که اگر یک کسی یک چیز رو کشف کرد این حق مسلم اوست، رایگان و واجب نیست در اختیار کسی بگذارد، بگه من این حق رو در اختیارش رو میذارم در قبال این کاری که من سالیان متمادی زحمت کشیدم کشف کردم، این دارو رو کشف کردم، این آب رو کشف کردم، این مشکل ریزگرد رو حل کردم، مشکل محیط زیست حل کردم، من در قبال این زحمت چند سالم فلان مبلغ میگیرم، این حق مسلم است، این معامله صحیح است. اما واجب است این کار را بکند. این تکلیف اوست که موظف است عرضه کند، اما معناش رایگان بودن نیست، چون وجوب تکلیفی منافی با حق وضعی نیست. الان به نحو واجب کفایی بر همه مردم شهر واجب است که امنیت شهر تأمین بکنن، شبها نگهبانی بدن، نگهداری کنن اموال مردم را. اینا جز واجبات نظامی است، اون تو واجب کفایی است. فرق نمی کند چه واجب کفایی چه واجب عینی، اگر این کار را نکنن یوم القیامه مسئولند و عذاب الهی. اما معنای واجب بودن یک شی این نیست که رایگان باشد. اقسامی که رابطه حکم و تکلیف را تعیین میکنند چند قسم است که سه قسمش به عنوان نمونه ذکر میشه. پس مطلب اول این است که اگر یک چیزی در اثر پژوهش و تحقیق کسی کشف کرد، اگر محل ابتلا نبود، فقط یه اثر علمی داشت، نزد این که در کره دیگه، این حق مسلم اوست، یک، بر او واجب نیست که تسلیم کند، دو، بر او واجب نیست که تعلیم کند، بدهد، سه، اگر کسی خواست از او یاد بگیرد پول میداد یاد میگیرد، یا این حق رو از او میخرد، چون هیچ محل ابتلای علمی و عملی نیست. اما اون جایی که محل ابتلای عملی و مورد نیاز مردم است، حق مسلم اوست، معامله با او صحیح است، منتها شرعا مکلف است، بر او واجب است که این رو در اختیار قرار بدهد، اما نه رایگان. تفکیک حکم و حق، حکم و تکلیف و حق تو این موارد یاد میشه. بعضی موارد است که تکلیف محض است و هیچ حقی در کار نیست، مثل این کسی بدهگار است. خب ادای دین واجب است و اگر خودش نپرداخت دستگاه قضا او را وادار میکند که دین مردم بده. اینجا حق تکلیف محض است، او حق ندارد، بر او واجب است که مال مردم بده. چه این که بر زوج واجب است که نفقه زوجه رو بپردازه، زوجه حق دارد و این تکلیف دارد. چه این که در فرع اول طلبکار حق داشت و این تکلیف، اینجا تکلیف محض است، هیچ حقی ندارد. حق زوجه را ادا کردن، حق طلبکار را ادا کردن، حق کارگر را ادا کردن، اینجا تکلیف محض است. یه وقت هست که نه، تکلیف هست با حق، مثل اینکه حفظ یک نظام، حفظ یک شهر، حفظ مال مردم، آبروی مردم، حیات مردم، امنیت مردم، رفاه مردم واجب است. البته این واجب کفایی است. خب واجب است معناش این نیست که این شخص رایگان اینجا پست بدهد، که بر او واجب است که آب مردم رو تامین بکنه، هوای مردم رو تامین بکنه، این ریزگردا رو برداره، نمیدونه امنیت حفظ بکنه. بله واجب است، بنابراین وجوب کفایی. اما رایگان که نیست، این میتواند اگر عین است بفروشد و اگر کار است به عنوان اجاره بازگو کند. پس در این قسم حق است با تکلیف. اون قسمی که قبلا ذکر شده است، نظیر اون چه در کره مریخ امثال داره بود، حق بود بلا تکلیف. پس این سه تا مسئله و سه تا فر که در مکاسب محرم مطرح شد، که در اوائل کتاب مطرح شد، اینا جایگاه خاص خودشون دارن. یه وقت از حق است بلا تکلیف، مثل این کسی یه چیزی رو کشف کرده، ضروری جامعه هم نیست، یه مطلب علمی است، کشف کرده. اگر کسی بخواهد یه بهره زائدی ببرد، میتواند از او استفاده کند. این حق محض است، تکلیف هم نیست، میتواند بگوید من این رو در اختیار شما قرار میدم با فلان مبلغ، این حقش بفروشه. قسم دوم حق است با تکلیف، مثل که باید امنیت مردم حفظ بکنن. این امنیت مردم حفظ بکنن که رایگان بر او واجب نیست که این امنیت حفظ میکنه، شب پاسداری میدهد، نگهبانی میدهد و حقوقم میگیرد. درمان بیماران هم همینطور است. بر پزشک واجب است، یه واجب کفایی است دیگه، بر پزشک واجب است که سلامت بیمار را تأمین بکند، اما رایگان که نیست. تمام خدمه پزشکی اینطورند، داروسازا اینطورند. اونایی که واجبات نظامی است که نان مردم، امنیت مردم، آب مردم، وسیله برق مردم تأمین میکنن، بر اونها هم واجب است که این کار انجام بدن، چون اونها واجبات نظامی هستند دیگر، یعنی ما یتوقف و علیه حفظ النظام. این چه در حوزه های اسلامی باشه غیر اسلامی باشه، بالاخره اینا واجب است که جان مردم و مال مردم حق مدرد بشه. اینا واجبات نظامی است با حق، نه بی حق. قسم سوم تکلیف محض است، اونجایی که بدهکار باید حق طلبکار را بده، اونجایی که زوج باید حق زوجه را بده و امثال ذالک. اونجایی که مورد نیاز مردم است، سه مطلب هست که دو مطلبش اشاره شده. یکی حق مسلم اون کاشف است، که اگه کسی چیزی نداد غصب کرد و احکام غصب رو هست. یکی این که بر او واجب است که در اختیار قرار بدهد. یکی این که بر او واجب است که این علم را یاد دیگری بدهد. علم را یاد دیگری دادن غیر از این که خود اون کالا را در اختیار دیگری قرار بده یا اون برگه را در اختیار قرار بده. در اسلام که گفتن تعلم چیزی که حیات یک ملت بر اونها توقف دارد واجب است، تعلم احکام شرعی واجب است، این هم زیر مجموع شرعی است، تعلیم این احکام هم واجب است. همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در که کافی که همون لأن العلم قبل الجهل، تون روایت دارد که ذات اقدس اله هرگز تعلم را بر جاهل واجب نکرد مگر اینکه قبل از آن تعلیم را بر عالم واجب کرده باشد، لأن العلم قبل الجهل. این استدلال حضرت است تو روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده، لأن العلم قبل الجهل. به همون معادل که بر جاهل تعلم احکام واجب است، بر عالم تعلیم احکام واجب است، اما رایگان که نیست. این میتواند در برابر حقوق بگیرد. حالا بعضی از امور هست که گفتن حقوقش رو بیت المال باید بده از مردم نگیری، مطلب دیگه است. اما اون مسئله اساسی هم بیان نورانیست که از ائمه رسیده است که فرقه مسلم فرمودن من کتم علم نافعا الجمه الله بلجام من النار. اگه کسی یه مطلب علمی میدونه برای مردم نافع است، سودمند است، ضروری است، این نگوید مردم، در قیامت دهنه آتش به دهنه او میذارن که چرا دهنت باز نکردی، مطلب نگفتی. این اختصاصی مسائل کشف و امثال ذالک ندارد. تو مسائل اعتقادی همینطوره، تو مسائل اخلاقی همینطوره. یه علمیست نافع به حال جامعه. جامعه الان در این درگیری دارد آسیب میبیند، یه آفتی برای جامعه است. اگر این مطلب اعتقادی را یا اخلاقی را یا فقهی را یا حقوقی را بدون نجات پیدا میکنه و این شخص هم نگفته حالا رنجیده و ماننده آن. این حدیث که میگوید من کتم علما نافعا الجمه الله بلجام من النار، دامنگی رو میشه. اگر کسی چیزی رو بلده واجب است که به جامعه منتقل کند، در صورتی که برای مردم ضروری باشه. و اگر این کار را نکرد، علم را کتمان کرد، دهنی و لجامی و لگامی از آتش در قیامت به دهنی اون زده میشه. خب این نه تنها میگوید این فرمول رو میتونه بدید، راه رسیدن به این فرمول را با دیگران داد. این علم را باید در اختیار جامعه قرار بدن. فتحصل ما حکم داریم و تکلیف و حق این تکلیف حق گاهی با هم انگاهی بی هم، مراحل سگانه اینها هم در مکاسب محرم مشغول شد که چه کسبی حلال است چه کسبی حرام، و هم در اوائل بی مشخص شد که آیا حق قابل خرید و فروش است یا نه، فرق حق و ملک چیست، فرق حق و تکلیف چیست و مانند. اما عبارت هایی که مربوط به سلف است، مرحوم محقق در متن شرایع مبسوطاً درباره فیما یجوز فیه سلف و شرطش به نام ذکر جنس به نام ذکر وصف سخن گفته. این است که مرحوم شهیستانی در مسائل این حرف زده، در روزه این حرف زده، صاحب ریاض این حرف زده که شما وقتتون رو صرف کردید، این همه جزئیات پرداختید، گاهی است که عامی اعرف از فقیه است. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد سوم صفحه 407 این است که رب ما کان العامی و المرجع فی هذه الاوصاف الی العرف، رب ما کان العامی اعرف بها من الفقیه و حظ الفقیه منها البیان الاجمالی. این بیان یه نقد ادیبانه و ظریفانه است نسبت فرمایش مرحوم محقق. شما اینطور مبسوط درباره اوصاف سلف بحث کردی، مبیع سلفی بحث کردی، برای چی؟ همون که بفرمای ذکر وصف و جنس که قرار رفع بکند کافی است، اما در گندم اینجوره، در فواکه اینجوره، در حیوانات اونجوره، در البان اونجوره، در این برای چی اینجور ذکر میکنید؟ همین بیان را شهید ثانی تو روزه هم دارد و صاحب ریاض در ریاض هم دارد و بعضی از فقهان بعدی هم همین فرمایش دارن که کار فقیه این نیست که حالا شما تمام این جزئیات بحث بکنید که سلف فروشی میوه اینجوره، سلف فروشی گندم اینا اینجوره، سلف فروشی پشم اینا اینجوره، سلف فروشی شیر لبنیات اینجوره، سلف فروشی گوشت اینجوره، این لازم نیست. خب عبارت مرحوم محقق در متن شرایع، حالا ما به احترام ایشون عبارت میخونیم، بعضی از اینها هم طول نصوص ما اشاره شده. بعد از اینکه این اقسام چهارگانه را بیان کردم، چون مستحضرید یک ترویعی در اقسام بیع از مرابحه و موازعه و مصابمه و تولیه، یک ترویعی به لحاظ نقد و نسیه بودن هست که یا سمن نقد است مسمن نسیه، یا مسمن نقد است سمن نسیه، یا هر دو نقدن یا هر دو نسیه، که هر دو نسیه باشه به یک کاری و کاریست باطل. یک تربیع هم به لحاظ کلی و جزئی است که یا هر دو کلی در زمن، یا هر دو عین خارجی هم، یا مسمن کلی در زمن است و سمن عین خارجی، او بالعکس. این تقسیمات تربیعی فراوان هست در اینجا که در بیع سلف است. فبودن کالا به کالا میشه، مگر اینکه مکیل موزون باشه با اتحاد جنس که در اینجا سلف راه ندارد. صرف میشه در بیع صرف سلف راه پیدا بکنه یا نه، میگن نه، برای اینکه قبض در مجلس لازم است و با نسیه بودن سمن یا نسیه بودن مسمن، چون قبض در مجلس حاصل نمیشه بس طرف حاصل میشه. امر اول که بیع سلف با چه قول یا فعلی حاصل میشه او رو ذکر کردن که گذشت و روشن شد که لفظ خاص معتبر نیست. عقد یعنی عقد، عقد دو قسم است، یا قولیست یا فعلی. معاتات در مقابل عقد نیست، معاتات عقد فعلی است در مقابل عقد قولی. نباید گفت به یا قول یا عقدیست یا معاتاتی. این تقسیم شیء الی نفسه و الی قسمه است، قسم شیء میشه قسیم شیء. یا عقد قولی است که بیعت و اشتریت است، یا عقد فعلی است که تعاطی یا اعطا و اخذ است. اون وقت حکم اول بود. اما مطلب دوم یه مقصد از ثانی فی شرائطه، این شرائط شش شرط است. خب این رو باید مشخص بکنه به تعبیر اون بسر جواهر. شما میخواد این شرائط ششگانه را غیر از اون شرائط بی ذکر بکنی؟ خب خیلی از اونا که شرائط بی است، ذکر الجنس و الوصف، اولی ذکر الجنس، دومی ذکر الوصف. نقدی هم باشه همینطوره، نسیه هم باشه همینطوره، سلف هم باشه همینطوره. مگه در معامله نقدی ذکر الجنس و الوصف لازم نیست؟ یا ذکر یا اونی که ابلغ از ذکر است و حال مشاهده. این که شما میگید بیان وصف و بیان جنس برای پرهیز از غرر دی، این پرهیز از غرر تمام در تمام اقسام چهارگانه به مطر است. آیا شرایطی که شما برای سلف ذکر میکنید غیر از اون شرایط عامه و معتبر در کتاب بیع است یا همون هاست؟ همون هاست، منتها اینجا خصیصه ای دارد یاد بازتر ذکر کنید، زیرا در مسئله نقد کالار این شخص تو جعبه میبینه دیگه. فروشنده جنس را یا وصف را ذکر بکند لازم نیست، این کالا را میبینه میگه این کالا چند و میخره، حالا یا نقده میخره یا نسیه، دیگه ذکر جنس و ذکر وصف لازم نیست چون مشهود است. اما چون در سلف در ذمه است و فعلا موجود نیست، از این جهت ذکر جنس و وصف لازم شد. چرا؟ سونن عن الغرر. فمود و ضابط ان کل ما یختلف لاجله الثمن فذکره لازم. این که گفتیم جنس ذکر بشه، وصف ذکر بشه، اوصافش تا چه حد ذکر بشه، دار مدار قرار است. اگر فرمون وصف ذکر بشه یا نشه دخیلی در معامله نیست، قراری نیست. حالا یا مال فلون شهر یا مال فلون شهر. یه وقت است که میوه فلون شهرها یا گندم شهرها و مانندان فرق میکنه، فرقی که لایوت سامه، اونجا لازمه ذکر زمان و زمین لازمه. آیا این محصول فرون فصل است، محصول منطقه گرمسیر است، محصول منطقه سردسیر است؟ اما اونجا که فرقی بین این فصول نیست، بین ازمنه نیست، بین امکنه نیست، ذکرش لازم نیست. و ضابط ان کل ما یختلف لاجله الثمن فذکره لازم. ولا یطلب فی الوصف الغایه بل یقتصر علی ما یتناوله الاسم. همین که جنس رو ذکر کردن، نام بردن که فرون میوه است یا فرون گندم است یا فرون پارچه است، کافی است، مگر اینکه خصوصیاتش باعث اختلاف رغبت و اختلاف در قیمت باشد. و یجوز اشتراط الجید و الردی، باید به گندم خوب یا گندم ردی. این برای دو کار میخواهد، گندم ردی هم برای آرد کردن، برای بعضی از امور برای این هم کارآمد دارد. شرط جید و ردی لازم است، اما شرط اجود و ارده میگن اون ممکن نیست شما تحویل بدی، چون هر چی را شما به عنوان اجود بدی، اجود از او هم فرض میشود. در باره ردی این، چون اگر حق اوست میتواند بهتر از او را هم به او بدهد، حالا ارده پیدا نشده، اون چه که تا حدودی اردع محسوب می شود کافی است برای اینکه حق اوست. اما اجود را اگه شما شرط کردید معیار ندارد، چون بهتر از این ممکن است پیدا بشود. خب اینجاست که مرحوم شهید ثانی فرمود که اینا رو خود عرف میدونه، بر فرض بگن اجود یعنی اجود نسبی، اجود این محدود زمان و زمینی. چرا ما اجود اگه شرط کردیم بهترین نوش فعلا در بازار همینه، کافی است دیگه. اگر شرط کردن بهترین نوع، یعنی بهترین نوع که فعلا تو این میدون هست، تو این کار هاست، همینه، اینطور نیست که این باطل باشد. خب یجوز اشتراط الجید و الردی، اما ولو شرط الاجود لم یصح لتعذره. اینجاست که اشکال کردن. اگر گفتن بهترین نوعش، بهترین نوعش درست است تو عالم، بهتر از این ممکنه فرض بشه فی مشارق الارض و مغاربها، اما این منصرفش هم محدوده میدون بار است و امثال ذلک، فعلا بهترین نوع همینه دیگه. ولو شرط الاجود لم یصح لتعذره و کذا لو شرط الارد پسترین، ولی ولو قیل فی هازا بالجوازه کان حسنا لامکان تخلص، در مسئله ارده که به هر حال میخواد آرد کند یا میخواد به حیوان بدهد، اگر گفتن ارده این عیب ندارد، برای اینکه ارده حقیقی اگه پیدا نشد اون حق مسلم خریدار هست، میتونه عفو کنه. اون چه که ارده فعلی است این کار ارده حقیقی رو میکنه، اما اون چه که اجود فعلی است کار اجود حقیقی رو نمیکنه. بعد فرمان ولا بد ان تكون العباره الداله على الوصف معلومه بين المتعاقدين ظاهره في اللغه حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما عند اختلافهما. مبادا حالا شما قرارداد کردید، هیچ به این فکر افتادی که روزی که به محکمه میرید کار قاضی دشوار نباشه؟ شما بنویسید الفاظتون سندیتون. این بحث پایانی آیه پایانی سوره مبارکه بقره برای همینه دیگه، بخش وسیع از مشکلات دستگاه قضایی برای همینه. اینا تجارت میکنن، معاملات سنگین میکنن، به قول یک دیگه اعتماد میکنن، به حرف دیگه اعتماد میکنن، بعد میگن یکی میگه من خیال میکردم شما اینجوری گفتی، اون یکی میگفته من فکر میکردم شما اینجوری. آخه من فکر کردم و من فکر نمیکردم و من خیال میکردم که تجارت نشد. فرمود هر چی که میخواهید تجارت کردید، مگر تجارت روزانه که یک کیلو سیب زمینی میخرید یک کیلو پیاز میخرید سند نمیخواد، الا ان تكون تجارتا تديرون بينهم. آدم میتونه عوامی زندگی کنه که خونه میخرید، زمین میخرید، کالایی که میارزه میخرید با سند بخرید. فلیکتب بینکم کاتبون بالعدل، تو دستگاه قضایی بالاخره نمونه دیگه، از کجا او ثابت بکنه؟ از کجا شما ثابت میکنید؟ الا ان تكون تجارتا تدیرونها بینکم، این تجارت روزمره، این سند نمیخواد، قواره نمیخواد، اما یه چیزی که میارزه دو نفر شریکید، بعد پس فردا وقتی اختلاف پیدا بشه این پرونده دستگاه قضا نمونه دیگه. فرمود فلیکت و بینکم کاتبون بالعدل، اگه کسی خودش نمیتونست من کان ضعیفن او سفیهن او ضعیفن فلجمل الولیه بالعدل، اینطور باشه. این طولانی ترین آیه قرآن کریم است، برای نظم، یعنی نظم برای نظم زندگی مردمه. تجارت دارید، خرید فروش دارید، اجاره دارید، رهن دارید، سند بنویسید، بنویسید امضا بکنید. خب اینجا فرمود به این که باید مشخص بشه تا که مشکل قضایی پیش نیاد دیگر. الفاظ روشن، من خیال میکردم، من به اطمینان پیدا کردم، با این نمیشه زندگی کرد. زندگی را نظم عالمانه اداره میکنند، این میشه تمدن. شما الان مراجعه کنید به دستگاه قضا، ببینید که بخش وسیع از پرونده ها در اثر ضعف فرهنگی اهل تجارت است. خیال میکردن که به یکدیگر اطمینان دارن، خیال میکردن که اون لفظی که اون میگوید همین است که این میطلبد. فرمود این کارو نکنید. این فقیه هم فتواش همینه که اینا، خب اینا که گفتید باید بنویسید یا ننویسید. حالا ظاهرت معلومتا عند المتعاقدین، ظاهرتا فی اللغه، خب گفتید سند میخواد یا نمیخواد؟ حتما سند میخواد، برای اینکه حتی یمکن استعلامها عند اختلافهما. خب شما اگر 3-4 سال قبل یه شرکتی کردید و چیزی رو گفتید، اونجا ظاهرت اللفظ بود، ظاهرت المعنا بود، ولی ننوشتید، این قاضی بیچاره چگونه بفهمه؟ پس حتما سند و قباله لازم است. خب و ازا کان الشیء مما لا ینضبط بالوصف لم یصح السلم فیه. بعضی از امور هست که چیز عتیقه است، خطوط، نسخه خطی، اینجوره لؤلؤ ها و جواهرهایی که کشف شده از اقیانوس هاست، این رواج نداره که خیلی از کارشناس ها به زحمت بعضی از خصوصیاتش میفهمن، اینا سلف درشون صحیح نیست. اون اموری که ذکر وصف یا جنس لازم است، اگر نمونش رو در خارج ببینم، فروشنده سلفی به خریدار سلمی بگوید که این نمونه که میبینید از همین نمونه من یه خروار گندم شو بیدم، دیگه نه ذکر جنس لازم است نه ذکر وصف، برای اینکه نمونه شدی، همون طوری که در بیع نقدی وقتی کالا مشهود است ذکر الجنس و الوصف لازم نیست، در بیع سلفی هم وقتی کالا مشهود بود فروشنده گفت از همین جنس من آینده یک خراب شما میدم دیگه لازم نیست، من که مشخص شد دید دیگه قرار برطرف شد. منتهی در تنظیم سند و قباله باید دقت کنند. و اذا کان الشیء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم، گوشت معلوم میشه پخته باشه، نه یعنی نپخته، مشوی یعنی پخته. قبلا الان دیگه گوشت پخته کسی نمیفروشه، قبلا چون قصابی نبود اینا تابستانا میرفتن تو منطقه ییلاقی این گوشت ها را گوسفندا را میکشتن، سرخ گوشتش سرخ میکردن در همون شکمبش میریختن، در طول سال مصرف میکردن. تو شهرها و روستاها قصابی نبود، گوشت تازه نبود، یا اگر بود فی غایت الندرت و القله بود. اون روزها گوشت پخته شده و گوشت نپخته شده خب فرق داشت، اما الان دیگه محل ابتلا نیست. گوشت مشوی، گوشت نی یعنی نپخته، خام الان خب رایج است، اما پخته و سرخ شده که رواج ندارد. کله نی یعنی نیه یعنی نپخته، نیتن یعنی نپخته، و مشوی یعنی پخته یعنی سرخ شده. ول خبز به فعل جلوده تردد، پس در گوشت و نان نمیشه سلف فروشی کرد، ولی و در جلد تردد است تو پوست که آیا پوست سلف فروشش درست است یا نه. چون انهای گوسفند، انهای بز، درجاتشون، سنینشون خب فرق میکنند، لذا پوستاشون فرق میکنند. و غیل یجوز و مع المشاهده، اون بزرگواری که گفت یجوز و مع المشاهده، مرحوم محقق فوراً فرماد که بابا خروج عن السلم، اون که نمیگوید یه مشاهده را بخرید میشه سلمی، که میگه این پوستی را که این دباغ داره یا این پوست فروش داره نمونه شده نشون بده، میگه از این پوست در 6 ماه بعد من 2 خروار به شما میدم. حرفش اون اینه، نه اینه که شما بگید این پوست مشهوده بفروشید تا شما محقق اشکال بکنید که این دیگه سلم نشد که. خب بله اونم میدونه سلم نیست، نمیخواد این مشهود رو بفروشه، میگه این مشهود عبره و آینه و علامت است برای اونی که من میخوام 6 ماه بعد تحویلتون بدم. ولا یجوز فی النبل المعمول و یجوز فی ایدانه قبل نهتها، اون روزها خب تیر فروشی دیگه رایج بود دیگر. تیر فروشی این تیرها رو اول این چوبها از هر درختی، وقتی که فلز نبود که، از هر درختی تیر درست نمی کرد. در شما بدونید بین درخت انار با درخت انجیر خیلی فرقه، اون چوب محکمتر دردآوره، این چوب انجیر خیلی نرمه. از چوب انجیر کسی تیر درست نمی کنه، اون تیر انار خب سفتر. اینا تیر چوبای جنگلی از این چوبا کاملا جدا بود و از اونها تیر درست میکردن. مهمترین و دقیقترین و محکمترین چوبی که از اون تیر درست میکردن همون چوب درخت خدنگ بود. خدنگ یه درختیست که خیلی بادوام محکم است و چوبها یا تیری دارد که مقاوم پذیر نیست. اینه که در شاهنامه اون میگوید بخوردم ز تو 8 تیر خدنگ، ننالیدم از بهر ناموسنگ. همین است، نه 60، مگه 60 تیر خدنگ رو کسی بتونه تحمل بکنه؟ برخی ها نقل کردن بخوردم ز تو 60 تیر خدنگ، خیلی مبالغ است، 80 رو به زحمت تحمل میکنه. خدنگ اونه، این که میگن خدنگ بلا بر دل دل نشیند، اگر دل زیاد تو غافل نشیند. خدنگ بلا بر دل دل نشیند، خدنگ اون دردناکترین تیر و تیزترین تیر است. خب این چوبا رو میارن، که اون تیر ساز اینا را بتراشه که به اندازه اون قالب باشه و بفروشن. در سرفروشی فرمایش محقق این است که اگر چوب تیر را آوردن این سرفروشی درسته، میشه فرده، اما اگر تیر شد، خب تیر خیلی فرق میکند با کدوم کمان باشد، با چه قالب باشد، با چه قطر باشد، با چه طول باشد، با چه عرض باشد. لذا نبل یعنی تیر آماده. سلف فروشی در تیر آماده مشکل است، اما سلف فروشی در ایدان یعنی عود یعنی چوب، چوب تیر جایز است. اینجاست که بالاخره حوصله محقق شهید ثانی به سر آمده که خب شما این جزئیات چرا مطرح میکنید؟ ولا یجوز فی النبل المعمول، یعنی تیری که عمل شده کار شده روش، و یجوز فی ایدانه عودها و چوبهای او قبل نحتها، قبل از تراش او، ولا فی الجواهر و اللعالی لتعذر ضبطها و تفاوت اسمان ما اختلاف اوصافها، ولا فی الاغار و الارزین، زمین را خانه را سلف فروشی بکنه. اینم درست نیست، قبلا ساخت و ساز نبود، الان ساخت و ساز مطرح است. کسی میگه من 10 واحد مسکونی به شما میدم بعد از 2 سال یا بعد از 1 سال، این سلف فروشی است. خصوصیاتش هم ذکر میکنن، اونم کارشناسی است، میگه که در فلان منطقه زمین من 10 واحد مسکونی به شما میدم، اینم سلف فروشی است، چرا جایز نباشه؟ اقار یعنی خانه ها و زمین قبلا ممکن نبود، الان اما که الان همه چیز روشنی دیگه. وقت حالا ما برای اینکه بعضی از آیون برنامه بعدی دارن، ما روزها اگر 10 دقیقه زودتر شروع بکنیم آیونی که میخوام به برنامه بعدشون برسن میرسن انشاءالله. والحمدلله.